یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، حضرت بهاءالله در یکی از الواح چنین می‌فرماید: مقصود از کتاب‌های آسمانی و آیات الهی آنکه مردمان به راستی و دانایی تربیت شوند که سبب راحت خود و بندگان شود. هر امری که قلب را راحت نماید و بر بزرگی انسان بیفزاید و ناس را راضی دارد مقبول خواهد بود. مقام انسان بلند است اگر به انسانیت مزین، و الا پست‌تر از جمیع مخلوق مشاهده می شود. بگو ای دوستان، امروز را غنیمت شمرید و خود را از فیوضات بحر تعالی محروم ننمایید. از حق می طلبم جمیع را به تراز عمل پاک و خالص در این یوم مبارک مزین فرماید. دوستان عزیز، این که میگویند و میگوییم که انسان اشرف مخلوقات است، باید ببینیم که شرافت او در چیست. شکی نیست که در برتری جسمانی او نیست، زیرا در خلقت ملاحظه میکنیم که حیوانات از لحاظ نیروهای جسمانی و غرایز طبیعی بسیار نیرومندتر و برتر از انسانند. هیچ انسانی به سرعت اسبی یا پلنگی یا هزاران جانور دیگر نمی دود و نمی تواند مسافتی را که آنها می پیمایند طی نماید. هیچ انسانی شامش به تیزی شامه سگی نیست. دیده و شنیده اید که سگها را چنان تربیت می کنند که اگر مشتی مواد منفجره در جعبه و آن جعبه را در صندوقی و آن صندوق را زیر خرواری از خاک پنهان کنند، سگ با شامه تیز خود آن را در دقیقه‌ای پیدا می کند. کبوترها یا اردکها اگر در جنگل انبوهی یا در دیار غریبی برده شوند، بی مدد قطب نما راه به منزل خود را می‌یابند. و حتی بعضی از ماهیان دریا بعد از چند سال سفر که در اقیانوس گشته و هزاران هزار فرسنگ سفر کرده اند، در وقت مقرر درست به همان نقطه‌ای که خود در آن پرورش یافته و از تخم بیرون آمده اند باز می گردند و تخم می گذارند. به همین منوال بینایی حیوانات و حس لامسه و تشخیص و ذائقه حیوانات را که با انسان بسنجیم معلوم می شود که انسان بسیار حواسش از حیوانات ناتوان پایین تر است. پس آنچه ما را از حیوان ممتاز می دارد جسم ما نیست. حقیقت انسانی ما در روح انسانی ماست که در ما دمیده شده و از تجلیاتش عقل و خرد انسانی است که ما را بر طبیعت غالب می کند، بی پر و بال به پرواز می کشاند، برق جهنده‌ای را در شیشه‌ای و صوت و صدا را در نواری یا صفحه‌ای حبس می‌کند و در آنی از خاور به باختر مخابره می‌نماید. به اکتشاف حقایق اشیا می‌پردازد. قوانین طبیعت را که به حکم تقدیر تکوین یافته کشف می‌کند، تغییر می‌دهد و به نفع خود به کار می‌برد. اما شنوندگان گرامی، درست است که علم و دانشی که از راه عقل و خرد انسانی پدید آمده ما را بر طبیعت مسلط می‌کند و بر حیوانات و نباتات تفوق می‌بخشد، اما این امتیازی ظاهری و به خودی خود سبب شرافت و کرامت انسان نیست، بلکه اگر این نیروها از سلطه روح انسانی که پدیده ایست الهی بیرون آید، همین اکتشافات و اختراعات که برای راحت تن و زندگی پر تلاش و پر آشوب ما لازم است، برعکس نتیجه می بخشد، به حدی که ما را از حیوان پست‌تر می سازد. یک نظر سطحی به تاریخ معاصر این نکته را ثابت می کند، زیرا دیده ایم که اقوامی که به اصطلاح از دیگران متمدن‌تر و مترقی‌تر و از حیث صنایع و علوم پیشرفته‌تر بودند، به فجایعی مبادرت ورزیدند و کارهایی را مرتکب شدند که در هیچ حیوانی دیده نمی شود. این است که حضرت عبدالبها فرمودند: حیوان قوای مخصوصه دارد، مثل بصر، سمع، ذوق، شم، لمس. انسان هم این قوا را دارد، ولی حیوان نفس ناطقه ندارد. این نفس ناطقه واسطه است میانه روح انسانی و جسم. این نفس ناطقه کاشف اسرار کائنات است، ولی اگر از روح مدد گیرد و از روح استفاده کند، و الا اگر مدد از روح به نفس نرسد، آن هم مثل سایر حیوانات است، چه مغلوب شهوات است. این است که ملاحظه می شود بعضی بشر به صفت بقر هستند، حیوان محضند، ابداً از حیوان امتیازی ندارند. اما اگر این نفس از عالم روح استفاده کند، آن وقت انسانیت او آشکار می شود. پس معلوم شد نفس دو جنبه دارد، یک جنبه جسمانی و یک جنبه روحانی. اگر جنبه حیوانی غالب بر نفس شود، از حیوان پست‌تر است. این است که در عالم بشر نفوسی می‌بینی که از حیوان درنده‌ترند، از حیوان ظالم‌ترند، از حیوان بدخوترند، از حیوان رذیل‌ترند، سبب اذیت بشرند، سبب نکبت عالم انسانیتند، مرکز ظلماتند. و اگر جنبه روحانی غلبه بر نفس کند، نفس قدسیه شود، ملکوتیه شود، سماویه شود، ربانیه شود، جمیع فضائل ملأ اعلی در او طلوع کند. شنوندگان گرامی، آن امانت الهی که در ما به ودیعت نهاده اند همین فضائل و کمالات است، همین روحانیت است، همین احساس مسئولیت است که به مدد روح انسانی که عقل و خرد از تجلیات اوست در انسان ظاهر می شود. اگر در این امانت خیانت کنیم، دیگر به قول سعدی شیرازی نشاید که نامت نهند آدمی. تشریف شریف انسانیت را از هیکل خیش فرو می اندازیم و از حیوان پست‌تر می شویم، زیرا آن قوای عالیه را که از روح الهی صدور یافته است در راه شر مصرف می کنیم و ضررهایی می رسانیم که در توانایی هیچ حیوانی نیست. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. ملاحظه فرمایید، در نزد حیوان خوب و بدی نیست، زیرا از نفس ناطقه محروم است. حیوان گناهی مرتکب نمی شود، زیرا اسیر طبیعت است و در عالم طبیعت گناهکاری معنایی ندارد. در کنار سایر انواع و اجناس حیوانات دیگر زیست می کند. چند روزی یک بار برای حفظ نفس و بقای نوع خیش حیوانی را شکار می کند و دیگر تا گرسنه نشود کاری به کار دیگران ندارد. اما این انسان است که به واسطه غلبه طمع و حسد و در پی برتری و فرمان روایی بر دیگران، نه یک نه صد هزارها مردم بیگناه از هم نوعان خیش را نابود می کند. با یک بمب شهری را ویران می کند و اثری از حیات در آنجا باقی نمی گذارد و در جنگ ها در غم فرزندان جوان که در میدان قربان شده اند داغدار می نماید. به قول نعیم اصفهانی، هیچ درنده جنس خود ندارد، ما چرا جنس خیشتن بدریم. حیوان راهنمایش غرایز اوست، یعنی هرچه غریزه اش حکم نماید به موجب آن رفتار می کند. معلم و رهبری نمی خواهد. عنکبوت که به آن ظرافت تار زیبای خود را می تند، بر حسب غریزه خدادادی چنان هنری نمایان می سازد. بچه عنکبوت نیز این کار حیرت انگیز را از کسی نمی آموزد، معلمی نمی خواهد. اما در عالم انسان چنین نیست. نفس ناطقه و عقل و خرد نهفته در ماست که ما را در جهان آفرینش برگزیده می سازد و به ما اختیار می بخشد و به تشخیص خیر و شر قادر می کند و ما را با نردبان دانش و بینش به بام سعادت بالا می برد. اما به کار بردن این قوه تشخیص مربی می خواهد. مادر اگر به کودک خیش نگوید که نظافت خوب است، بی ادبی بد است، کودک بیچاره از کجا یاد بگیرد؟ این مسائل که بر اساس خیر و شر و گناه و ثواب در عالم انسان تنظیم شده، غریزی انسان نیست، اکتسابی است. یعنی آموزنده‌ای باید باشد که ما را تربیت نماید. آفریننده مهربان ما که به ما قوه اختیار بخشیده نیز ما را به خود وا نگذاشته است. در هر عصر و زمان دست ما را گرفته و راهنمایی برای ما فرستاده و می فرستد. در عالم اسلام از 120 هزار پیغمبر سخن می گویند. مقصود از این عبارت این است که در میان هر قوم و در میان اقوام پراکنده و جدا مانده و بی خبر از یکدیگر مربی و معلمی وجود داشته است که به الهام الهی مردم حول و حوش خیش را تربیت کنند. نام این نفوس معلوم نیست. اقوام با هم ارتباطی نداشتند، یک دیگر را نمی شناختند و مرتبه ترقی بشر در هزاران سال پیش چنان بود که امکان ضبط و ربط هیچ چیزی را نمی داد تا چه رسد به وقایع تاریخی. اما مجموعه تربیت این معلمین و مربیان الهام گرفته و نامعلوم تمدن بشری را خشت خشت برهم نهاده که سوابقش تقریبا از 5000 سال پیش مکشوف و موجود است. به تدریج معلمان ملهم ناشناخته به پیامبران الهی که منزلگاه وحی الهی‌اند ترقی یافتند و در ظل تربیت آن نفوس مقدسه تمدن بشری صورت دیگر گرفت و اشرفیت و امتیاز انسان در عالم وجود معلوم گردید. انسان در عالم وجود جامع جمیع خواص موجود است. جامع همه کیفیات موجودات را در بر دارد. جسم است. از این جهت حائز کمالات جمادی است. نمو دارد چون نباتات است. حس و حرکت دارد و در این مورد با حیوانات شریک است. اما علاوه بر آنها قوه عقلیه دارد که در سایر کائنات نیست و همین است که او را از دیگر موجودات ممتاز می کند و نیز به او مسئولیت عظیمی بخشد تا آن موهبت الهی را محفوظ دارد و در مقام خودش به کار برد. حضرت عبدالبها در کتاب مفاوضات در این باره چنین می‌فرماید: چون در کائنات به بصر بصیرت نظر کنیم ملاحظه شود که محصور در سه قسم است، یعنی کلیاتش یا جماد است یا نبات است یا حیوان. سه جنس است و هر جنسی انواع دارد. انسان نوع ممتاز است زیرا دارنده کمالات جمیع اجناس است، یعنی جسم است و نامی است و حساس است. با وجود کمال جمادی و نباتی و حیوانی کمال مخصوصی دارد که کائنات سایر محروم از آنند و آن کمالات عقلیه است. پس اشرف موجودات انسان است. انسان در نهایت رتبه جسمانیات است و بدایت روحانیات، یعنی نهایت نقص است و بدایت کمال. در نهایت رتبه ظلمت است و در بدایت نورانیت. این است که گفتند که مقام انسان نهایت شب است و بدایت روز، یعنی جامع مراتب نقص است و حائز مراتب کمال. جنبه حیوانیت دارد و جنبه ملکیت، و مقصود از مربی این است که نفوس بشریه را تربیت بکند تا جنبه ملکیت بر جنبه حیوانیت غالب شود. پس اگر در انسان قوای رحمانیه که عین کمال است بر قوای شیطانیه که عین نقص است غالب شود، اشرف موجودات است. اما اگر قوای شیطانیه بر قوای رحمانیه غالب شود، انسان اسفل موجودات گردد. این است که نهایت نقص است و بدایت کمال. شنوندگان گرامی، خداوند مهربان ما را انسان خلق فرموده تا دیباچه کتاب تکوین باشیم و در دایره وجود از رتبه‌های مادون گذشته به بالاترین نقطه قوس نزول رسیم. اما این قله بلندی که ما به آن رسیده ایم فقط ما را به سرحد قوس صعود رسانده است، یعنی به پایین ترین نقطه سیر کمالیه ما را رسانده، و حرکت ما به سوی کمال و سعادت مطلق ادامه دارد و باید ادامه داشته باشد. مثل آن است که از ته چاهی به تدریج بالا برویم و در هر قدم زحمت بکشیم و انقدر این زحمت را ادامه دهیم و پا به پا به بالا بیاییم تا بیرون از چاه به پای کوه بلندی برسیم. باید سعی کنیم که حال که به این مرز کمال رسیده ایم باز قدم اول را برداریم و به سوی قله کوه رویم و به آنچه شأن مقام انسان است فائز گردیم و این داستان سیر ما پایانی ندارد. Thank you.